ستدیوی پیک، برنامه خبری نیمه روز.
سلام و روز شما خوش. زرگونه منگل با تازه ترین موضوعات خبری روز با شما هستم. آغاز رسمی روند ثبت شکایات انتخاباتی در افغانستان، تیم ثبات و همگرایی می گوید شمار شکایاتشان 4500 است. تیم دولتساز نیز شکایات دارد. در گزارش های بین المللی از ادامه تظاهرات علیه یک قانون تابعیت در هند می شنوید. با تفصیل موضوعات خبری روز برمیگردیم، ولی نخست توجه کنین به خبرهای افغانستان و جهان از همکارم مصطفی صدیقی.
سرخط تازه ترین خبرها. یک سرباز ایالات متحده امروز در افغانستان کشته شد. ادامه تظاهرات در هند و قرار است رئیس جمهور روسیه امروز در مراسم افتتاح یک پل جنجال برانگیز اشتراک کند. این هم تفصیل خبرها. اردوی ایالات متحده گفته یک سرباز آمریکایی امروز هنگام عملیات در افغانستان کشته شد. مقام‌ها در اعلامیه امروز در این مورد جزئیات بیشتر ارائه نکردند و درباره هویت سرباز هم چیزی نگفتند، اما طالبان مسئولیت کشته شدن این سرباز را به دوش گرفتند. ذبیح الله مجاهد، یک سخنگوی طالبان، در پیام واتساپ به خبرگزاری فرانسه گفته که یک موتر نیروهای ایالات متحده را دیروز در ولسوالی چهاردره کندوز منفجر کردند. طبق ارقام خبرگزاری رویترز در سال 2019 در افغانستان که به پایان آن یک هفته باقی مانده، بیش از 12 سرباز خارجی در افغانستان کشته شدند. در حال حاضر بیش از 20 هزار سرباز خارجی در افغانستان مستقرند که بسیاریشان امریکایی استند. آنها در چارچوب ماموریت حمایت قاطع ناتو در افغانستان به نیروهای افغان آموزش و مشوره می دهند و به آنها کمک می کنند. برخی از سربازان امریکایی در عملیات مبارزه علیه تروریسم هم سهم دارند. چندین شهر هند باز هم شاهد تظاهرات ضد قانون جدید شهروندی در این کشور بود. تنها در شهر جیپور تعداد مظاهره کنندگان بیش از 200 هزار نفر تخمین شده. مظاهره کنندگان میگویند این قانون مسلمانان را منزوی میسازد و مغایرت دارد با قانون اساسی هند. یک مظاهره کننده به نام ازهرخان به خبرگزاری رویترز گفت از پلیس میخواهد که از خشونت دست بردارد.
پلیس جو کر رہی ہے پلیس میں پلیس سے بھی ریکویسٹ کر رہا ہوں.
او میگوید از پلیس میخواهد از خشونت کار نگیرد. من از آنها خواهش میکنم که به ما هم به چشم اندیها ببینند مانند انسانهای دیگر. اما صدر اعظم هند نرندر مودی دیروز گفت که این قانون بر 1.3 میلیون باشنده هند هیچ تأثیر نخواهد کرد. بیشتر در این مورد در ادامه همین برنامه میشنوید. اسرائیل با عقبگرد از تصمیم قبلی خود اکنون به مسیحیان نوار غزه اجازه می دهد که برای تجلیل از عید کریسمس به بیت المقدس و کرانه غربی بروند. یک اداره وزارت دفاع اسرائیل به نام کوگات که به امور ملکی فلسطینیان رسیدگی می کند دیروز گفت که مجوزهای سفر بدون در نظر داشت سن درخواست کنندگان بنابر ارزیابی امنیتی داده می شود. اسرائیل خارج شدن افراد از نوار غزه را سخت کنترل می کند. نوار غزه زیر تصرف گروه فلسطینی حماس است. اسرائیل این گروه افراطی را سازمان تروریستی می پندارد. کوگات قبلا گفته بود که مسیحیان نوار غزه می توانند به خارج سفر کنند، ولی اجازه ندارند که از اسرائیل یا کرانه غربی بازدید کنند. این تصمیم از سوی مسیحیان بیت المقدس محکوم شده بود، اما این اداره دیروز در توییتر اعلام کرد که تسهیلات سفر مسیحیان نوار غزه به خاطر تعطیلات عید کریسمس تمدید شده. نوار غزه 2 میلیون نفوس دارد و حدود 1000 نفر از مسیحیان در این منطقه به سر میبرند. بسیاری آنها ارتودکس، پیرو کلیسای یونان و برخی هم کاتولیک هستند. به مناسبت عید کریسمس یا میلاد مسیح سالانه هزاران نفر از بیت المقدس و دیگر شهرهای اسرائیل بازدید میکنند. قرار است رئیس جمهور روسیه امروز در افتتاح یک پل جنجال برانگیز اشتراک کند. این پل روسیه را توسط قطار آهن با شبه جزیره کریمیای اوکراین که روسیه آن را در سال 2014 با خود ملحق ساخت وصل می کند. اوکراین، ایالات متحده، اتحادیه اروپا ساختن این پل را نقص حاکمیت اوکراین دانسته و محکوم کردند. یک شرکت خصوصی قطار آهن به نام گراند سرویس اسپرس ماه گذشته اعلام کرد که اولین قطار آهن این شرکت با تاریخ 23 دسامبر از شهر سان پیترزبورگ به سوی سوستاپول حرکت خواهد کرد. قرار است این قطار آهن مسافت بیش از 2700 کیلومتر را در 43 ساعت طی کند. این پل به هزینه 3.7 میلیارد دلار ساخته شده و از طولانی ترین پل های اروپا محسوب می شود. و امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه سفر 3 روزه خود به آفریقا را با گرامی داشت از قربانیان بزرگترین حمله تندروان در نایجر به پایان رساند. مکرون از قبرستانی که 71 سرباز نایجری در آن به خاک سپرده شدند دیدن کرد. این سربازان در حمله 2 هفته قبل تندروان بر یک اردوگاه دورافتاده اردوی نایجر کشته شدند. مکرون در شهر نیامی پایتخت نایجر گفت فرانسه و 5 کشور همپیمان ساحل در مبارزه خود علیه شبه نظامیان اسلامگرا در منطقه به یک نقطه عطف رسیدند. رئیس جمهور فرانسه بعد از مباحثه با محمد و یوسفو رئیس جمهور نایجر گفت که هفته‌های آینده شاهد اقدامات قاطعانه در مبارزه علیه تروریسم خواهد بود. سران کشورهای همپیمان ساحل ماه آینده در فرانسه برگزار می شود. نایجر، مالی، چاد، بورکینافاسو و موریتانیا 5 کشور ساحلند که نیروهای فرانسوی در آن حضور دارند.
ساعت 1:08 بعد از ظهر به وقت افغانستان است. تفصیل این موضوعات را در جریان برنامه می شنوید. آغاز رسمی روند ثبت شکایات انتخاباتی در افغانستان.
تمام شکایات خود با مستندات و مدارک اثباتی و با توجیهات قانونی با کمیسیون انتخاباتی ثبت بکنند.
تیم ثبات و همگرایی میگوید شمار شکایاتش 4500 است. تیم دولت ساز نیز شکایات دارد.
همکاران ما از تیم ثبات همگرایی و تیم دولت ساز شکایت به ثبت رساندند و اینا قربه شکایت گرفتند، ولی اکثر ولایت ها ولی در جریان نیستن. همکاران ما که در چندین ولایت دیگر کدام تیم ها شکایت به ثبت رساندند.
ادامه تظاهرات علیه یک قانون تابعیت در هند و اقدام پلیس علیه تظاهر کنندگان.
پلیس جو کر رہی ہے پلیس میں پلیس سے بھی ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ وائلیشن نہ کرے. پولیس کو ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ وہ لوگ بھی تھوڑا سنیں، ہم بھی آپ کی طرح سے انڈین ہیں، ہم بھی انسان ہیں. ہمارے
برنامه عدالت و مبارزه با فساد را نیز آماده ی نشر خواهیم داشت. با ما باشید. با سلام دوباره و روزتان خوش شنونده های گرامی. رادیو آزادی را مشنوین. زرغونه منگل استم. تشکر که با ماستین. توجه کنین به تفصیل موضوعات خبری روز. تیم ثبات و همگرایی گفته که ارقام شکایاتشان به 4500 رسیده. تیم دولتساز هم از ثبت صدها شکایت در چند روز آینده در کمیسیون شکایت انتخاباتی خبر داده. در این حال کمیسیون شکایت انتخاباتی افغانستان گفته که تا حال تیم‌های انتخاباتی دولتساز و ثبات و همگرایی فرمه‌های ثبت شکایات به دست آوردن. این کمیسیون گفته که در روزهای آینده این شکایات طبقه بندی میشه. فرشته ندا جزئیات داره.
یک روز پس از اعلام نتایج ابتدایی انتخابات ریاست جمهوری، کمیسیون شکایات انتخاباتی در مرکز و ولایات روزهای سخت کاریش را آغاز کرده است. این کمیسیون تا دو روز آینده نیز بر روند ثبت شکایات مصروف خواهد بود. شکایاتی که تیم‌های انتخاباتی پس از اعلام نتایج ابتدایی انتخابات آن را ثبت می‌کنند. زرمینه حقجو کاکر سخنگوی کمیسیون مستقل شکایات انتخاباتی می‌گوید تا کنون دو تیم پیشتاز انتخاباتی فرم‌های ثبت شکایات را به دست آوردند.
همکاران ما از تیم ثبات همگرایی و تیم دولت ساز شکایت به ثبت رساندن و اینا فرم شکایت گرفتند، ولی اکثر ولایت اول در جریان نیستند. همکاران ما که در چندین ولایت دیگر کدام تیم ها شکایت به ثبت رساندند.
محمد اشرف خانی رهبر تیم دولت ساز روز گذشته در یک نشست خبری گفت آنان شکایتشان را به اساس قانون ثبت و روند بررسی آن را نظارت می کنند. آقای غنی همچنان از دیگر تیم های انتخاباتی خواست تا اصول بازی را بپذیرند و قانونمند رفتار نمایند. رضوان مراد یک سخنگوی این تیم روز دوشنبه به رادیو آزادی گفت صدها شکایت دارند و اساس قانون به شمول امروز تا چند روز آینده این شکایت را به کمیسیون شکایت انتخاباتی ثبت می کنند.
نظارت کمیته او زمنګ تخنیکی تیم د ابتدایي نتیجو په ارزولو باندې بوخته او منګه په دغه څو ساتونو کې یا په اصطلاح د ورځو کې چې د قانون لمخې به شکایتونه ثبت کړو په سلګونو شکایتونه دي زمنګ چې هغه به د انتخاباتو د شکایتونو له کمیسیون سره ثبتېږي، البته مستند دي ټول.
در این حال تیم ثبات و همگرایی نیز ارقام شکایتشان را نزدیک به 4500 عنوان کرده میگوید همکارانشان در مرکز و ولایات روند ثبت شکایت را آغاز کردند. فریدون خوازون سخنگوی این تیم به رادیو آزادی گفت
موږ همکارانو د شکایت لپاره فرمی اخیستی دي او موږ نن خپل شکایتونه مستند کړي دي او په مستند ډول به د شکایت محترم کمیسیون ته وسپارو او تمه لرو چې د دغو شکایتو په رسیدګۍ په نتیجه کې به د انتخاباتو دغه ارقام چې اعلان شوي دا به معکوس شي.
به اساس قانون کمیسیون شکایت انتخاباتی 39 روز وقت دارد تا شکایت ثبت شده را از سوی تیم‌های انتخاباتی را بررسی و بر بنیاد آن فیصله کند. کمیسیون شکایت انتخاباتی پس از 72 ساعت روند ارزیابی شکایت ثبت شده را آغاز می‌کند. فرشتنه دار، رادیو آزادی کابل.
روند ثبت شکایات انتخاباتی امروز رسما در کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان آغاز شد. ای که کمیسیون شکایات انتخاباتی میتونه قناعت تمام تکت های انتخاباتی را به دست بیاره یعنی در همین مورد همکارم فرشتنه دا صحبت را با یوسف رشید رئیس اجرایی بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان انجام داده و نخست ازش در مورد آغاز این روند پرسیده.
خب یک فرصت است برای تمام طرف های انتخاباتی خصوصا بر اساس قانون کسایی که حق درج شکایت دارن نامزدها احزاب سیاسی و رهبرانشان که تمام شکایت خود با مستندات و مدارک اثباتی و با توجیهات قانونی با کمیسیون شکایت انتخاباتی ثبت بکنن و که بیشتر شکایت خوباتی فرصت از پیدا بکنن که در پرسر شکایات و بالاخره مستنده که بشن راجعه میشن به شکایت قانون بشن رسیدگی بکنن و داره تامین بکنن و این کمک بکنه برای پذیرش نتایج نهایی انتخابات از طرف تمام شکایت ها و نامزدها انتخابات.
آیا پس از ارزیابی نتایجی که اعلان میشه فکر میکنین که بالای نتایج نهایی انتخابات ریاست جمهوری تاثیرگذار خواهد بود؟
خب بدون شک شکایت توجیهات خود داشته باشه با مستندات همراه باشه روی مسیر ارقام تصمیم‌گیری خود داره اداره این ارقام و یه اعداد از کدام کاندید زیاد میشه از کدام کاندید کم میشه مسیر انتخابات به طرف دور دوم میبره یا در دور اول نتیجه بخش میباشه دیگه میشه که باز بعد از اینکه مشکلات ها به بررسی گرفته شده حداقل تخمین ازی رو بکنیم اما بدون شک روی مسیر ارقام و اعداد در انتخابات تغییرات خود میاد.
و رشید صاحب چنانچه که نامزدان انتخابات ریاست جمهوری گفتن که از امروز مثلا یا صدها شکایت در کمیسیون شکایت انتخاباتی درج کردن، آیا در ظرف 36 الی 40 روز زمانی که بر کمیسیون شکایت داره ای تمامی شکایت رسیدگی کرده میتونه یا خیر؟
از لحاظ زمان ما کلا مشکل نداریم که کمیسیون شکایت انتخاباتی وقت کافی را به خود اختصاص دادن هم به دفاتر ولایتیشون و هم به دفاتر و دفتر مرکزیشون. مهمی است که زمان درست مدیریت شود و در این حال امکانات و منابع به شکل درستش مسیر داده شود. ما به این باور هستیم اگر زمان درست مدیریت شود شاید کمیسیون پیش از 40 روز بتواند فیصله کنه برای کمیسیون انتخابات شدید.
و آیا کمیسیون شکایت انتخاباتی میتونه پس از بررسی شکایت نامزدان قناعت نامزدان حاصل کنه و باز دوباره جنجال و بحران به میان نیاید؟
تا کمیسیون شکایت انتخاباتی در یک حالت میتونه که احتمال تمام طرف‌ها رو با خود حس بکنه، اعمال و کارکار خود در یک توقاتی که قانون در اونجا هر خبره بزنه، دوم شفافیت در کارشون وجود داشته باشه، سوم برخوردشون با قضای مسلکی باشه، حک تغییر خلق بکنه و در این حال اینها به دور از فشارهای سیاسی و محدودهایی که از طرف سیاسی بهشون تقدیم میشه و به نهایت یک تیم کاری واحد کار بکنن و در کنار از او خود تکتای انتخاباتی هم بیشتر در کار اینها تشبث نکنن، مداخله نکنن و کمیسیون شکایت انتخاباتی رو بگذارن که به صورت نرمال و طبیعی مطابق با قانون فیصله خود داشته باشه. دو حالت میتونه، ولی اگر فرمایش ها باشه و هر کس بهش محدوده تقسیم بکنه که اگر این کار رو بکنی بر ما قبول قبول است، اگر این کار نشد باز او صورت مانع میذاریم. این از هر طرفی که باید باشه فکر میکنم که اجتماع شد فقط شکایت ها با مستندات ساده شد که میسون به او رسیدگی شفاف داشته باشه و بساس قانون برخورد بکنه. در آخر چیز کلا میشه باید با تمام طرف ها قبول قبول بکنه.
یوسف رشید رئیس بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان بود. شنونده عزیز، در رابطه با انتخابات باید گفت که وزارت خارجه آمریکا گفت که از کمیسیون شکایات انتخاباتی افغانستان می‌خواهد تا درباره شکایات مسلکی و شفاف قضاوت کنه. این موضوع را الیس ویلز معاون سرپرست معینیت وزارت خارجه آمریکا در امور جنوب آسیا و آسیای مرکزی زید صفحه تویتر خود نوشته. همچنان در این تویت آمده که امریکا از اعلان نتایج ابتدایی انتخابات ریاست جمهوری افغانستان استقبال میکنه و از کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان سپاسگزار است که در شرایط دشوار این کار انجام داد. این مقام وزارت خارجه امریکا در یک در حال کمیسیون شکایت انتخاباتی افغانستان به کار مسلکی و شفاف تشویق کرده که عبدالله عبدالله و شماره دیگه از کاندیدای ریاست جمهوری بر اعلام نتایج مقدماتی انتخابات اعتراض کردند. آقای عبدالله که شام دیروز در حضور شماری از اعضای تیم ثبات و همگرایی در کابل صحبت می کرد، بالای کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان انتقاد کرد که با تقلبکارا هم دست شده. ولی رئیس کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان خانم هوا علم نورستانی با اعلان نتایج ابتدایی انتخابات روز گذشته تأکید کرد که اونا با صداقت و شفافیت طبق قانون کار خود انجام دادن.
بحث‌ها و نظریات در موضوعات سیاسی و اجتماعی، صحبت با کارشناسان و اهل نظر، جواب به سوالات، همه در رادیو آزادی.
شنونده عزیز، لحظات بعد از ادامه تظاهرات در هند به شما گزارش داریم، ولی حالا همکار مارزو قیاسی با چند خبر اقتصادی با شماست.
وزارت شهرسازی و اراضی افغانستان امسال 8 میلیارد افغانی درآمد داشته است. حشمت الله ناصری سخنگوی این وزارت بر رادیو آزادی گفت که این درآمد حاصل اصلاحاتی است که این وزارت بر راه انداخته است.
دلیل افزایش عواید می بود که ما سیستم های شفاف و سیستم سازی کردیم و تمام پروسه را از طریق الکترونیک، یعنی تعرفه ها بعد از طریق الکترونیک ثبت شد و از طریق متعرفه ها به شکل یعنی کامپیوتری پروسس شد. اونو خاطر سرعت عمل جمع‌آوری معلوم عواید زیاد شد و از طرف دیگه شفافیت هم به بار آمد.
آقای ناصری گفت که از جمع‌آوری 4 میلیارد از این 8 میلیارد افغانی از بابت انتقال زمین‌های دولتی به ادارات متقاضی، 3 میلیارد آن از طریق اصلاحات در سیستم به دست آمده و 1 میلیارد دیگر از بابت اجاره دادن زمین‌های دولتی به بخش خصوصی است. سخنگوی وزارت شهرسازی افزود که هدف تعیین شده امسال این وزارت در مورد جمع‌آوری درآمد 1 میلیارد افغانی بود، اما به گفته او این وزارت توانست که این هدف را به 8 میلیارد افغانی افزایش دهد. به گفته آقای ناصری، وزارت شهرسازی و اراضی در نظر دارد که این رقم را در سال آینده مالی به 9 میلیارد افغانی افزایش دهد. اتاق تجارت و صنایع ولایت جوزجان میگوید که ناامنی در این ولایت به تجارت و سرمایه گذاری آسیب رسانیده است. یولبر وتایی از مسئولان این اتاق به رادیو آزادی گفت که راههای منتهی به جوزجان کاملا ناامن و حتی مسدود هستند.
ولایت جوزجان و ولسوالیش کلش ناامن است، راههای مواصلاتی بند است، واردات صورت هم که میگیره از بندر آقینه و از بندر حیرتان میشنه و هم رفت آمد مشکل است.
و یبزود که باجگیری مخالفین مسلح دولت در مسیر شاهراها از مشکلات دیگر است که تاجران با آن مواجه هستند. این در حالی است که در گذشته نیز تاجران و سرمایه گذاران در مورد باجگیری و اخاذی های غیر قانونی در شاهراها شکایت کرده اند. این همه خبر از اسعار خارجی در برابر پول افغانی: یک دلار آمریکایی 78 افغانی و 40 پول، یک یورو 86 افغانی و 8 پول، یک پوند انگلیسی 101 افغانی و 50 پول، یک ریال سعودی 20 افغانی و 85 پول، 1000 تومان ایرانی 6 افغانی و 10 پول، 1000 کلدار هندی 1100 افغانی و 1000 روپیه پاکستانی 498 افغانی.
نارندرا مودی صدر اعظم هند بار دیگر از قانون جدید تابعیت در کشورش دفاع کرده و گفته که این قانون هیچ ارتباط با مردم هند و مخصوصاً با مسلمانای هند نداره. آقای مودی در یک راهپیمایی حزب حاکم این کشور در این مورد سخن گفته و تاکید کرد که مسلمانای هند نباید در این مورد کدام نگرانی یا ترس داشته باشند، ولی تظاهرات بر ضد قانون در اکثر شهرهای هند ادامه دارد. سید سمیع باز جزئیات دارد.
صدر اعظم هند نریندر مودی اظهار میکند که قانون نو تابعیت در این کشور هیچ ارتباطی با 1.3 میلیارد باشنده هندوستان ندارد. آقای مودی در یک راهپیمایی حزب حاکم بهاراتیا جانتا در دهلی جدید گفت باید به مسلمانان هندوستان اطمینان بدهد که این قانون هیچ چیز را برای آنها تغییر نخواهد داد.
جو هندوستان کی مٹی کے مسلمان ہیں،
مسلمانانی که در خاک هندوستان به دنیا آمدند و اجدادشان در دامن مادر ایندیا پرورش شدند، هیچ ارتباط با تعدیل قانون تابعیت ندارند. نه کدام مسلمان به مرکز بازداشت فرستاده می شود و نه کدام مرکز بازداشت در هندوستان است.
نه هندوستان میں کوئی ڈیٹینشن سینٹر ہے.
حکومت هندوستان تحت رهبری حزب بهاراتیا جاناتای صدر اعظم مودی می گوید این قانون برای افرادی که از فشار و تبعیض مذهبی فرار می کنند پناه می دهد. اما انتقاد کنندگان به این نظرند که تعدیل قانون تابعیت یک جزء برنامه ملتگرایی هندو می باشد که می خواهند 200 میلیون مسلمان هندوستان را تحت فشار قرار بدهند. تعدادی دیگر می گویند که این قانون سبب مهاجرت های گروهی خواهد شد و یا می گویند این تعدیل با روحیه قانون اساسی هندوستان مغایر می باشد. به اساس قانون نو، مردمان غیر مسلمانی که از کشورهای اسلامی مانند افغانستان، پاکستان و بنگلادش به هندوستان پناه می برند، تابعیت هندوستان داده می شود. بعد از اعلان این قانون در بسیار شهرهای هندوستان مظاهرات گسترده آغاز شده است. یک تن از مظاهره کنندگان که نامش ذکر نشده در مورد دلیل مظاهرات می گوید آنها قانون اساسی را تغییر دادند. فردا آنها چیز دیگری را تغییر می دهند. ساده بگویم این یک مبارزه برای دموکراسی است. این کدام جنگ انفرادی برای کسی نیست. این مبارزه برای هندوستان است. این اساساً مبارزه برای دموکراسی می باشد و ما برای دموکراسی مبارزه می کنیم. هرچند بسیار از مظاهرات صلح‌آمیز بودند، اما در بعضی جاها این تظاهرات به خشونت هم گراییده و مردم در برخورد با پلیس زخمی و کشته شدند. در یک تظاهرات بزرگ در جیپور دیروز 22 دسامبر بیش از 200 هزار نفر اشتراک کردند. در ایالت اوتار پرادیش 9 نفر در برخورد با پلیس کشته شده و تعداد مجموعی کشته شده ها در سراسر هندوستان را به 23 نفر بلند برد. با گفته چندین افسر پلیس بیش از 7000 نفر به اساس قوانین اضطراری این کشور و یا به خاطر مظاهرات دستگیر شدند.
رادیو آزادی را بشنوید و از زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
شنوندی عزیز، حال گزارش داریم از تا لحظات بعد گزارش داریم از تلاش های بازسازی در ولایت فرا، ولی حال همکارم فرشته ندا مرور داره بر روزنامه های چاپ امروز کابل.
روزنامه دنیا از تأخیر طولانی در اعلام نتایج ابتدایی انتخابات به صورت ضمنی انتقاد کرده و افزوده که کمیسیون مستقل انتخابات این نتایج را شامل آرای سفید می‌داند، اما اکثریت نامزدان انتخابات ریاست جمهوری آن را آرای سیاه می‌خوانند. روزنامه افزوده است که شماری از نامزدان انتخابات ریاست جمهوری نتایج ابتدایی این انتخابات را نپذیرفته و آن را ضربه محکم بر مردم سالاری و دموکراسی در کشور می‌دانند. با باور سرمقاله نویس دنیا، بهتر بود کمیسیون مستقل انتخابات، ناظران ملی و بین المللی برای جلوگیری از بحران پیش از اعلام نتایج ابتدایی انتخابات ریاست جمهوری نقش بهتر بازی و همه مسائل مشکوک را بررسی می کردند تا برای هر سوال معترضان پاسخ منطقی و قانع کننده می داشتند. روزنامه ویسا در سرمقاله خود نتایج ابتدایی انتخابات ریاست جمهوری را جنجال برانگیز و پر از تقلب خوانده و افزوده که این نتایج زمان اعلان شد که غیر از تیم دولتساز با رهبری محمد اشرف غنی دیگر همه تیم‌های انتخاباتی نسبت به آن اعتراض دارند. سرمقاله نویس ویسا با اشاره به واکنش‌های مطرح شده نسبت به نتایج ابتدایی انتخابات این احتمال را مطرح کردند که کمیسیون مستقل شکایات انتخاباتی آرای را باطل کند که در آن صورت انتخابات ششم میزان هیچ برنده نخواهد داشت و در نتیجه انتخابات به دور دوم خواهد رفت. ویسا افزوده با توجه به وضعیت جاری برگزاری دور دوم انتخابات تا ماه حمل سال آینده ممکن نیست، اما به نظر نویسنده بهترین فرصت این است که روند صلح به صورت پیش برده شود تا بالاخره نتیجه به دست آید. آرمان ملی هم در سرمقاله خود از اعلام نتایج ابتدایی انتخابات ریاست جمهوری انتقاد کرده است. به نظر روزنامه مردم افغانستان اعتماد خود به روند انتخابات را از دست دادند و فکر می کنند که آرای آنها تاثیرگذار نبوده و حساب نمی شود. سرمقاله نویس آرمان ملی همچنین هشدار داده که اگر کمیسیون مستقل شکایت انتخاباتی با شکایت نامزدها در مورد نتایج ابتدایی انتخابات به صورت درست رسیدگی نکند، کشور به سوی بحران خواهد رفت و این امر زمینه را برای سوء استفاده گروه‌های تروریستی از وضعیت فراهم خواهد کرد. و روزنامه دولتی هواد در سرمقاله خود واکنش ها به اعلام نتایج ابتدایی انتخابات را بررسی کرده و افزوده که با اعلام این نتایج مردم احساس آرامش کردند. با باور روزنامه مردم با مشکلات زیاده مواجه هستند و در حال حاضر تحمل آن را ندارند که با جنجال های انتخاباتی بر مشکلات آنها افزوده شود. این روزنامه دولتی با اشاره به استقبال دفتر سازمان ملل متحد از اعلام نتایج ابتدایی انتخابات بر این نکته تاکید کرده که این واکنش ها بیانگر آن است که نامزدهای انتخاباتی باید نتایج ابتدایی انتخابات را با تعهد به حفاظت از آرای مردم، درستی انتخابات و به پایان بردن روند انتخابات بپذیرند.
در حالی که تلاش ها بازسازی در نقاط مختلف کشور ادامه داره، مسئولین در فرا از پیشرفت ها در این روند در ولایت فرا سخن میگن و هم نگرانیشان از چالش های موجود در بخش بازسازی در این ولایت ابراز داشتن. همکارم نورزاد عفیز نورزاد خبرنگار رادیو آزادی در فرا جزئیات داره.
نجیب الله ادبیار شاروال فرا در جریان گذاشتن سنگ تداب این پروژه گفت از این سنگکاری جوچه های این سرک از سوی موسسه ابیتات پرداخت می شود و در مدت 3 ماه کاریان تکمیل می گردد. او افزود در فاز دهم کار اسفالت این جاده نیز آغاز خواهد شد.
در سلر مناهی در دوام گذر در دیشم سرک گرگاباد سخد و جوچو اول تداب پیشول شو در کار در ابیتات پاپکاری در شاروالی سرکندو در گرگاباد اندازه مالی لگشت سویده.
در حین آل مسعود بختاور معاون والی فرا پخت کاری جوچه های سرک روستای گرگابات را برای مردم این روستا مهم دانست و از باشندگان محل خواست که در آبادی این ولایت با اداره محلی و ریاست شاروالی فرا همکاری نمایند.
دوست در دلور پلگش بندی جوری شه چیزی یو نیک قدم بولم هیلمی در فرایی ولس نداده در شهروندانو نداده چه در فرسازی فرهنگ خپل که در فراپ در فرپ آبادی که فاقوالی که در پیشرفت تاریخی که در فروالی سر در بالی دری سر همکار روست.
از سوی دیگر اعضای شورای ولایتی فرا و باشندگان این روستا بر کیفیت کار این پروژه تاکید ورزیدند. خیر محمد نورزی عضو شورای ولایتی و نورامد یک تن از باشندگان این محل در رابطه به موضوع چنین گفتند.
شرکت است چې شفافیت دی او پروسه کار وکړي پدیر شفافیت باندې پدیر نو باندې کار وس او بیا پران وخت کینه چې د دې سړک شنه سره یوته یا مینه د دې رشتيان نړیدلې وسی نو دا شرکت ما ورسنه ده چې فدی باندې ډیر کوشش وکړي چې دا پروژه صحیح توګه وسرته ورسې.
ما از شهروالی فرا و مقامات محلی فرا می خواهیم که هر چی زودتر کار را گسترش بدن، امکانات را بالا ببرن تا یکی زودتر سرک به برابرداری سپرده بدن.
گفتنی است که موسسه ابیتات از 2 سال بدین سو با تطبیق ده ها پروژه خرد بزرگ در این ولایت با ریاست شهروالی فرا همکاری